بسم الله الرحمن الرحیم. با هم رفتیم هتلی که من بودم، اونجا نشستیم، توی حال اون هتل نشستیم صحبت کردیم، صحبت های مختلفی. البته اول سوالش این بود که شما با این علوی های ایران، او خیال میکرد علوی هستن، علوی در ترکیه یعنی علی اللهی، خیال میکرد ایران علوی داره. گفتم اینا علوی نیستن، شیعه هستن. گفت شیعه چطور؟ مثلا شیعه؟ گفتم اینا همه چیز رو قبول دارن، این علوی های شما مثلا عبادت و اینا رو قبول ندارن، عبادت نمیکنن، اینا همه چیز رو قبول دارن. حالا ما شدیم یه حنفی، شیعیان رو داریم معرفی میکنیم که اینا همه چیز رو قبول دارن، فقط اختلافشون سر مسئله خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب است. گفتش که شروع کرد به حمله که نه، اینا چیزی انقدر درک ندارن که مهر میذارن به عنوان خدا میفرستن، ها کسی که این مهر رو خدا بدونی چقدر عقلش میرسه که بخواد درباره مسائل علمی بخواد. گفتم اتفاقا ما یک کانون بسندگاه داریم اونجا، جمعی همین رو میگفتم، اونجا جمعیت جمع میشن و در مسائل اعتقادی بحث میکنن، خیلی مطالب خوبی اونها دارن که من الان خودم این مشتیشو نمیدونم جوابش. گفت مثلا چی؟ حالا ما اون مطالب مشکل اعتقادی رو راجع به خلافت بلافصل علی نظیر جلو شده. گفت خب اینا جوابش چیه؟ گفتم من که جوابی نداره، من جواب نتونستم بدم. ما که مجلس با تعریف کردم خود از وقت خودم، چون اینجور جواب باید انسان از خودش تعریف کنه. هر حال من چه هستم به این سوالات رو مرم از علمای مکه بپرسم. و اولم بهش گفتم تو توی فکرت خراب میشه، بعد ممکنه ناراحت بشی جواب شه. گفت نه، اینا جوابش چیه با هم؟ خلاصه بعد اونا گفت بریم نماز عشاء. وقت نماز عشاء شد، چون حدود یک ساعت نیم دو ساعتی صحبت کردیم. موقع نماز عشاء دیگه این دفعه سخنرانیش خیلی آتشی بود درباره ما، چی این هست من بهتر عالمه، چه هست و اصرار که من باید جلو بیستم. میپرسم من بهش گفتم نه، چون یه علت داشت که گفتم نه، علت میخوندم، ترسیدم نماز اونا رو مثل اونا نخونم بعد اینا بفهمن خیلی حنفی نیستیم، نخوندم در این. خلاصه ایشان شب رفت خونه، شما رفتیم هتل، صبح زود دیدیم آمده و میگه دیشب تو صبح نه رو این مسائل فکر کرد. گفتم من به تو گفتم که اینا درد تو نمیخوره، تو رو توی شک میندازه اینا. گفت بازم بگو. خلاصه ما این دو سه روزی اونجا بودیم، برای این مطالب رو گفتیم، تا آخرم من بهش نگفتم من شیعه هستم، مطالب رو گفتم، گفتم اینا رو منم نمیدونم جوابش. گفتم برو فلان کتاب رو نگاه کن، کتاب رو بهش معرفی کردم، برو شاید از اونجا سوالات جوابش در بیاری. باز آمد گفت اینا هم باز من نمیشه، از اینا چیز در نمیاد. خلاصه خوب محکمش کردم، حتی در مسئله مهر گذاشتن گفتش که این مهر چیه؟ اصلا این اول مطلب گفتم که به فتوای ابو حنیفه و شافعی و مالکی و خدمت شما حنبلی سرش انسان رو هر چی بذاره درست. فتوای امام صادق میگه حتما روی خاک یا روی چیزی که از خاک مثلا بیرون میاد، سنگ و چوب و اینها. ما اگر سرمون روی مهر یا روی سنگ گذاشتیم به فتوای پنج مذهب عمل کردیم، اما اگر روی فرش گذاشتیم یک مذهب رو کنار زدیم. به احتیاط اینه که ما به فتوای هر پنج مذهب، چون هم حنبلی میگه اشکال نداره، هم شافعی، هم مالکی، هم جعفری. این بعد از رفتن ما، چون من برگشتم، این مسافرت بود نبود، بعد از رفتن ما ظاهرا میره یه تخت سنگی میبره توی مسجد، اونجا میگه من روی این نماز میخونم، احتیاط کنم که مردم هم خود بهش حمله میکنن، دعوا میشه و یه حرفا. خلاصه میخوام ببینم، میخوام عرض کنم با این زبان، با این تقیه میشه انسان با دشمن کنار بیاد و واقعا اثر داشت. بعدم نامه براش نوشتم که علمای مکم نتونست، و واقعا هم رفتم با اونا صحبت کردم، علمای مکم نتونستم جواب بدن من شیعه هستم، شیعه شدم به هر حال، یا شیعه هستم اینها رو تو هم خودت میدونی. اینجوری اینا راه به اصطلاح بحث کردنه. اما اگر حالا اومدیم و هی ما رو هم بکنیم، اون رو هم بکنیم، ما توی قطار، یک کوپه قطاری داشتیم میومدیم، یه جوانی همراه من بود، مردمون بزرگ جوان پرون جوان بود، تو 35 سال عمرش بود، جلو من نشسته بود. این جوان از اون پرسید، جوان رفیق اون پرسید از اون که تو چه مذهب داری؟ گفت من سنی هستم. گفت ای بر عمر چه؟ اون گفت ای بر علی چه؟ این اوقاتش خیلی تقصیر ایش الاتو او اینقدر اوقاتش تقنه شد، من فهمیدم که افغانیت هم مسئله است. این بلند شد یه چاقو رو توی جیبش می‌خواست اینو بکشه، این سنیه رو می‌خواست بکشه، درگیر شد. من به هر حال اینا رو نشوندم، گفتم تو اون فوش که این داد در واقع میشه گفت تو باعثش شد. یعنی چی؟ باعثش تو شدی. اگر تو نمیگفتی بر عمر، او نمیگفت بر علی. و گاهی آیه شریفه قرآن لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا غیره. فوش به اونایی که مثلا به بت پرست بر بتت فلان، اون میگه بر خدای تو این کارا رو نکن. در حال میخواستم عرض کنم که بعدم به مربوط به سازش حضرت زهرا و علی بکر نیست، ایشان رفته اون بالاها هفته وحدت، یعنی مثلا سازش حضرت زهرا با علی بکر. ما مگه میگذاریم که یه وقتی روزخانی خواب دیده بود که حضرت امام حسین با یزید میخواست صلح کنه، نذاشته بود. و اگر حالا شما سوال کردیم ما چی کار کنیم؟ روزها رو دیگه دعوت مگه ما نمیذاریم اینا وقت سوال کنه؟ یا یزید با امام حسین مگه میشه؟ و اینا قابل سوال نیست. تا وقتی که عبی بکر فاطمه زهرا فاطمه زهرا است، اینا با هم سوال نمی کنه، مطمئن میشه. یا با هفته وحدت کسی با ماه وحدت و سال وحدت هم صلح بین اینها برقرار نمیشه. بعد نوشتن آیه 14 معصوم علیهم السلام از قرار دهنده هفته وحدت راضی هستند یا بر او غضبناک میباشند؟ اینا رو از خودشون میپرسید. ما وکیل مدافع از معصومین علیهم السلام نیستیم و خدمتتون از شود که احساساتی هم که شما نشون دادید ما اون احساسات رو نداریم. ضمن عرض سلام خدمت، هفته قبل این جانب راجع به شهادت حضرت امام حسین که میتوان گفت کاملا قانع کننده و متشکرم که حدود نیم ساعت از وقت جلسه راجع به فلسفه قیام امام حسین اختصاص دادید و مرا قانع کردید. خب این سوال نیست. سوال این هفته من این است که آیا جزوه یا کتابی در دسترس میباشد که تمامی اختیارات ولی تعدادی، بله اسامی، ببخشید اسامی 124 هزار پیغمبر را نوشته شده باشد، نوشته باشد که ما بتوانیم بعد از اسامی پیغمبران را برای نام فرزندان خود انتخاب کنیم و یا جهت اطلاع عمومی اسامی را بدانیم. نه، تمام 124 هزار پیغمبر اسامیشون توی کتاب ها نیست و بعضی از اینها از کدام در سوال جواب سوال قبل که اصلا فراموش شدن. 124 هزار اسم حتی توی کتاب محمد نیستم خیلی کتاب قطوری میشه. در کتاب ناسخ التواریخ اسامی بعضی از اینها ذکر شده و برای اسم گذاشتن روی فرزندان همین اسامی ائمه خودمون بهترین اسامی است که از اینا انتخاب کنید. حالا اسم بچه را اگه بذاریم ادریس مثلا چی بزنی داره؟ یا مثلا زلکف امثال. سال بعدی این است که لطفاً کتب آسمانی را به ترتیب بیان کنید. کتب آسمانی که فعلا هست خدمتتون هست شود که اول تورات، بعد انجیل، بعدم قرآن. اینا رو میتونیم به ترتیب عرض کنیم. زبور داوود هست، خدمتتون عرض شود که کتاب‌های زیادی هست که ترتیبش نمیشه نقل کرد مگر به ترتیب خود اون انبیا و زیادم اینها در دسترس نیست. در دسترس اگر زرتشت پیغمبر باشه، اوستا هم از کتاب‌هایی است که به اصطلاح هست و همه این کتاب ها تحریف شده، یقینا کتاب آسمانی واقعی نیست جز قرآن که در دسترس هست و تحریف هم نشد. سال بعدی اگه آقایی سوال کردن که میخواستم بپرسم چشم شور یعنی چه؟ مثلا فلانی، مثلا میگوین فلانی چشم شور است، یعنی چه؟ یه معنای اینطوری داره که آقایتون اشک چشم شوره، خدای تعالی یک شوری در گوشت یعنی اطراف چشم خیلی لطیفه، باید همیشه آب نمک بهش بزنم، ولذا شوری ها رو خدای تعالی توی چشم قرار داده و اشک چشم اگر یه وقت خیلی زیاد گریه کنید بیا تو دندون نزه کنه ببینید شوره. اگر منظور اینجور چشم شوره که همه شوره چشم شوره، البته ایشان منظورشون اونی که میگن چشم شوره یعنی چشمش هپنوتیزمش قویه، اگر به یه جا خیره بشه یه کاری صورت میده. این هست، این در کتب تاریخ هم هست، حتی روایتی هست که ابی جهل یه وقتی توی بیابان راه میرفت دید یه نفر خیلی چشماش یه جوریه، چین چشم عجیبی داره، گفت تو کی هستی؟ گفت که من یه خصوصیتی در چشمم هست که اگر به هر چی نگاه کنم اون رو از بین میبرم. گفت به اون شطور نگاه کن، نگاه کرد شطور افتاد. ضمناً نظیر اینو من خودم دیدم، یه وقتی پای یک منبری نشسته بودیم در مسجد گوهرشاد بود، یه منبری بودش خیلی، حالا اسمم ببرم همه تون اکثرتون میشنیسید اون منبری رو، هنوزم زنده است، خیلی مشغول سخنرانی خوبی بود و اینها، این شخص من گفت که من اگر 2 دقیقه یا 3 دقیقه به او چشمم بدوزم نمیتونه حرف بزنه. خودش گفت دورم بودیم ها، منم درست نمیشناختمش. این شخص هنوز زنده است، در حدودای گیلان اونجا هست. گفتم که نه این کار حرام بود، طبعا مردم حاضرش حرام. گفتم نه این کار نکنه، حالا یه جای دیگه از بهش میدنی کرد. نگاه کرد به او، یه دفعه دیدیم اون منبری حالت مثل که عرق بکنه و یه حالش گیج بره و گفت که آیون 3 تا صلوات بفرستید و که من اینو منصرفش کرده و تا 3 تا صلوات سن حالش باز به جا آمد و مشغول صحبت شد. این هستش هپنوتیزم چشم هست و بعضی ها ذاتن درشون هست و در روایت داره که اگر خودتون اینطوری بودید به هرچی خیره شدید برای اون 3 مرتبه بگید ماشاءالله لا قوت الا بالله که چشمش به اصطلاح نکن. اگر دیدید یک کسی به شما خیره شد یا یک چیزی فوق‌العاده، یک کار فوق‌العاده‌ای کردید که مردم چشماشون به اون دوخته میشه، خودتون 3 مرتبه بگید ماشاءالله لا قوت الا بالله که این رفع اون جهت رو میکن. و ابی جهل دید این اینطوریه، شطور رو نگاه کرد انداخت، گفت بیا ما یه دشمنی توی شهر داریم، اگر اینو بتونی کارش کنی من خیلی پول باید میدم. یا آورد تو مسجد پیغمبر اکرم روی منبر، گفت که اینه، نشست نگاه کرد به پیغمبر، پیغمبر اکرم چشمشون درد گرفت، سرشون انداختن پایین. بعد آیه به این یکاد نازل شد و مجنونم که اسمش این شخص همین چشم شور به اصطلاحی شد، مجنون اسمش بود، اینم مسلمان شد. دید که اونجور که اون نگاه کرده به پیغمبر باید پیغمبر از بین میبرد، ولی از بین نرفت، معلوم تایید خدایی هست پشت سرش. در حال منظور اگر چشم شوری، یعنی البته چشم شور دیگه این کلمه درست نیست، همون هپنوتیزم چشم قوی باشه، بعضی از ذاتن قویه چشمشون چشم میکنن و بعضی هم نه، میرن زحمت میکشن و اینطوری میشه. بله، بعد نوشتن که میگن خرگوش هم چشم شوره، حالا که از مورد ابتلای ما خارجه، بعدن خرگوش حالا آدم کجا گیرش بیاره که نگاه کنه، چشم زخم و چشم شور و همه رو مثل که میگن، چشم زخم هم میگن.
بله
نه دیگه لعنتی شما اگر واقعا یه فردی باشه که ذاتا هیپنوتیزم چشمش قوی باشه که لعنتش نباید کردیم خودش هم موازی رو یه حرفا نمیگه نه همش خرافاته دیگه بگیم بر پشت ماشین نوشته بر چشم بد لعنت بر چشم شور لعنت اینا لعنت دیگه نداره مگر یک کسی رفته باشه و هیپنوتیزم میشه تقویت کرده باشه بریم مردم آزاری و اذیت مردم البته این خب بد کاری میکنه باید لعنت شه نه اینا دیگه اینا یه تخمه اگه ده دفعه فشار بدی بالاخره یه دفعهش میشکنه دیگه اون وقت اینا مایه اختلافه مایه سوء ظن یقینم این کار شیطانیه یعنی تخم رو شکستم یقینم کار شیطانیه و برای اینکه تخم رو دستش گرفته کی یه خودی روشه خدا کنه اسم ما ها رو مثلا اما اول ببرن که نشکن اون بیچاره که آخر میاده با فشارهای متعدد روی تخم رو آمده اون میشکنه بله فلانی چشمی ها دیدم هم درن میگه حالا دیگه دیدم این اومده به بچم نگاه میکنه دیدم این چه کار کرده حالا میشینه و دیگه راهش نمیدن باش بد میشن دعوا میشه غیبت میشه دیگه شیطان راه باز میکنه برای فعالیت کار نه اینا اصلا دروغ غلطه و کسی هم که این کارها رو بکنه یقینا فاسقه و منحرف به قول ایشون شیطان هم میاد دور آخری رو میزنه وقتی تخم مرغ میبینه که پوستش خیلی خلاصه شیطان هم اشار میده میشکنه به نام یه بیچاره حالا اون مؤمنتر این افکار هم بوده تو اینا میگه هم باشه این مؤمن ها بدتر هم خراب میکنه کسی هر خانه و من به خانوما دارم میگم و آقایی نمیگم هر خانه وی که از این کارا میکنه از تو خونه اصلا بیرونش کن تو زندگی تو نیاد هم این هم فال قهوه هم خدمت بله به این آن داریم میگیم دیگه الان داره همین جهت ما داریم بله اسفند بوی عطفی میگه خب برای رفع بدیه اشکال نداره حالا اون بود کردن احسان معطر اشکال نداره اما حالا بیاد انسان چشم رو بگیره اونه نم چه بکنه این حرفا اصلا شرعن حرامه به یه وقتی خانوم اومده و منزل ما فال قهوه گرفته بود یه مطالبی راجع به ما گفته بود یه مطالبی راجع بشه من گفتم اینه بیرونش کن دیگه راش نمیتونی خون فال قهوه این قهوه رو میزن کف چیز بعد چپش میکنن این رای رگایی پیدا میشه میگه این آقای فلانه اینه اون خانومی که فلان اینا با هم یه رفت آمدی داریم یک تهمت یک حرفا پدر مردم در میزایی که ما قهوه کج رفته یکیشی کش اینجوری رفته اگر ما مسلمان واقعی باشیم خدا میدونه با یک دونه از اینها ارتباط نخواهیم داشت اینایی که فساد میکنه اینها یعنی مسائلی که فساد داره تخیل رو حتی میگن برداشتن یک کسی فال بد بزنه بهش اعتنا نکنه سال بعدی پس از حمد آیتی که از آیان در اون مقدمه یه چیزایی بینیستن که بله ما مجبوری میشیم یه تیتیاش مثلا حذف کنیم اینجوری مثلا پس از حمد و ثنای حضرت احدیت و درود بر پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و توفیقات حضرت عالی به این که هدایت فرمودن که خدمت حضرت عالی مشرف شدیم و اما بعد مثل مثل که کتاب نوشتن ذکر اکبر کتاب است قرآن مجید یا نماز و ذکر الله اکبر ظاهرا این منظورشون که آیا قرآن یا نماز ظاهرش اینه که نماز ذکر الله بعد سوال دوم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و شامل چه کسانی میشن ها السلام علیکم و رحمت الله به من دارم یا سلام علیکم در نماز ظاهرا منظوره شامل چه کسانی میشن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته که معلومه ما پیغمبرک. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. علینا یعنی ما و بر بندگان صالح پروردگار که آل محمد بیشتر، چون وقتی اسم سلام پیغمبر داده میشه باید به آلم گفته بشه، آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. و خدمتتون عرض شد که عباد الله الصالحین و بندگان صالح است. السلام علیکم ظاهرش اینه که به ملائکی است که موکل بر ما هست. ما علینا خیلی واضحه، سلام بر ما، بر خودم سلامتی، بر خودم سلام معنی سلام علیکم نیست، سلامتی و درود بر خودم. اگر تو نماز جماعت باشی که یعنی همه این جمعی که اینجا هستن، مفردم نیستش، جمع. منظور از مستی که در قرآن شریف آمده چیست؟ آیا میگساری یا اینکه مست در نعمات دنیا و بیتوجهی به حضرت احدیت مثلا بفهم؟ البته شاید منظورشون لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز نشید در حال سکر. این در شأن نزول این آیه شریفه آمده که یه عده مشروب میخوردن بعد نمیدن مای میسته نماز بخوندن، در حال مستی نماز بخوندن و در حال سکر نماز بخوندن و منظور اون سکری، چون بعدش داره حتی تعلم و ماتب تا بدونید چی میگید. و اینقدر حواسشون پرت بود که میرفتن به یاد زمان جاهلیت و اشعار زمان جاهلیت میافتادن و اونها رو به جای قرآن و آیات قرآن میخوندن تو نمازشون. البته ایشون میگن آیا مثلا مستی در نعمات دنیا و یعنی محبت دنیا و اینها، خود در بعد تأویلی ممکنه منظور اینها باشه، روایتی هم ظاهرن داره. و اگر انسان خیلی توجه به دنیا داره و محبت به دنیا داره و اینها، اون موقع نره نماز بخونه، خودی بیشینه قبل از نماز یه مقداری درباره نماز و خصوصیات نماز و برای چی نماز رو به ما دستور دادن و معنای نماز چیه، درباره اینا فکر بکنه، خودش آماده بکنه برای نماز. این البته عیبی نداره. یکی از آیون عربی نوشتن سوالشون رو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. برجو من الله ان یوفقکم فی کل امورکم فی کل امورکم. بله، خلاصه عربیش برای شما نخونم چون بعضیش هم نمیتونم بخونم، ولی خلاصه سوال این است که امام معصوم قیل یحتاج الامام المعصوم الى الامتحان، کما اینکه مثلا حضرت ابراهیم خلیل امتحان شد، امام حسن حضرت ابراهیم خلیل مثلا امتحان شد و حضرت امام حسن مجتبی امتحان شد، حضرت سید شهدا صلوات الله علیه امتحان شد به صبر. احاذی صحیح و ام باطل؟ از کردم اینو در اول بحث، اگر آقایونی که بودن امتحان رو تقسیم به سه بخش کردم که امتحانات الهی دو بخششه و یکی و امتحان ائمه اطهار و حضرت ابراهیم برای این است که مردم بفهمند که این شخص چقدر لیاقت داره، چقدر صبوره، چقدر برباره، چقدر شرح صبر داره، چقدر. اگر حضرت ابراهیم علیه السلام به اصطلاح به اون امتحانات امتحان نمی شد، امروز ما حضرت ابراهیم رو نمی شناختیم که چه شخصیتی داره. حضرت امام حسن مجتبی رو نمی شناختیم که چقدر حلیمه. حضرت سید شهدا رو نمیشناختیم که چقدر صبوره و این امتحانات برای این کرد. سال آخری ما که فرصتمون هم خیلی کم موند و این سوال رو همین امروز هم پرسیدن و لذا ما گذاشته بودیم برای آخر، سوالات رو من سریع جواب بدم چون دوستمون رو میشناسمشون، اگر که وقت نشد بعد از جلسه جواب بدم. اگر حقیقت انسان رو هست، پس طهارت ظاهری مثل وضوء و غسل برای چیست؟ خب این برای وضوء و غسل در واقع عبادت روحه و خدمتتون عرض شد دو بعد داره، غسل و وضوء و طهارت، یکی بعد نظافت داره، یکی هم بعد بندگی و اطاعت پرونده. یعنی شما که اول صورتتون میشورید، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مس سر، بعد مس پا، این در واقع دارید بندگی خدا رو میکنید. این پس طهارت روح، به روح طهارت می‌بخشه. و یکی هم شستشویی که به بدن یعنی معمولا چون دست‌ها بیشتر بیرونه، صورت بیرونه، از این نظر شستشو و پاکیزگی بدن. پس دو بود. سال بعدی روح در عالم خواب به کجا می‌رود؟ بعضی که بفرستینش که کجا می‌رود و اونجا که فرستادی هر کسی روحش از تو بدن خارج میشه چون حکومت شو در بدن. گاهی میشه همون کنار بدن ایشان هم پلو شما میشینه، گاهی میره یه جایی، گاهی یه جای خوبی میره یا یه جای بدی میره، گاهی شیطان دستش میده، گاهی ملائکه دستش میده، بالاخره یه کاری میده، از تو بدن بیرون میره. آیا اولیاء خدا بدون خواست خداوند کاری رو مستقیما انجام میدن؟ خواست خدا دو جوره، یا هست خواستی که خدا نمیخواد این کارو بکنی، نه اولیاء خدا دیگه معناش همینه که کاری رو برخلاف خواست خدا نمیکنن، گناه دیگه. اگر خدا نخواسته باشه اونها بکنن این گناهه. اولیاء خدا بنده کامل خدا هستن و نباید کاری رو بدون خواست خدا حتی بکنن. سوال بعدی آینه قلب یعنی چه؟ آیا چیزی جدا از قلب است؟ نه، اینی که میگن آینه قلب، قلبت مثل آینه میگن میشه. آینه قلب هم که میگن یعنی قلبی که آینه هست، یعنی منعکس کننده همه چیز هاست و دراکه و مثل آینه که صورتهای ظاهری رو در خودش قرار میده. قلب انسان، قلب هم نه این قلب سنوبری، روح، روح انسان هم دراک است و صورتهای علمی رو در خودش جان. اینها دیگه الحمدلله با این که حدوداً 30-40 تا سوال داشتیم الحمدلله جواب گفتیم. حالا جوابا انشاءالله که مورد رضای پروردگار باشد و انشاءالله درست جواب داده شد. شهادت به اون معنا که آخر ببینید، البته سوال مستقل نیست ها، مربوط به هم مستقل نیست. شهادت برای یک مسلمانی، ببینید در دوران عمر انسان باید تزکیه نفس کنه تا کامل میشه. شهادت از امتیازاتش اینه که وقتی انسان شهید شد در راه خدا با اون خصوصیات شهادت، این تزکیه نفس هم میشه، یعنی همون لحظه شهادت تمام صفات رذیله هم خدا دیگه اونجا از بین میبره. و بنابراین در احادیث اینا نداره که اعتقادات رو هم تصحیح کنه، در صفات رذیله رو تصحیح میکنه. اگر اعتقادات رو هم تصحیح بکنه، مثلا حالا یه ارمنی پشده برای خاطر اسلام و برای امر فقیه یا امام معصومی که در اسلام هست، فقط هم برای خدا رفته توی جبهه جنگ شرکت کرده و کشته شده، اگر قصدش قربت بشه، همون خصوصیات دیگه مسلمان. آخه مسلمان هم همه مسلمان که شهید نمیشن که، حتی در رکاب پیغمبر اکرم بعضی بوده جز شهدا نبودن، اینا آمده بودن برای غنیمت جمع کردن برای مسائل دنیوی. اونی که برای یعنی واقعا شهید باشه،
اگر اعتقادات را هم تصحیح بکنه، همونطوری که مسائل روحی رو تصحیح میکنه شهادت، بعید نیست که خب بله شامل او هم بشه. اما اینه که ماها میگه مثلا یهودی، ارمنی، مسیحی اینجور رفتن توی جبهه جنگ شرکت کردن، اینجا شهید به معنی کشته شده است، در واقع کشته شده در جبهه جنگ، نه به معنای شهید واقعی و اونطوری. منظور آینم از شهید میسیون مثلا چی؟ این چی واقعا الان شهیدیست که الان داره کنار شهدای کربلا و خلاصه همه رو با هم ببرن چون تو بهشت. منظور آینم از این کلمه شهید، ها شهید اصطلاحی شده برای کشته شدن در جبهه جنگ، الا هیچ کس نمیدونه، تمام مسلمانش هم شاید رفته برای این که